الرحيم به نستعين إنه خير الناصر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد وعلى محمد وعجل. فقد أجاب على ذلك جملة من المحققين مثل صاحب كفاية. گفتن این استدلال شما که مجاز میشه، مجاز هم معنی مجازی، ایو فرق بین مجاز و مجاز و اصل حقیقت بسیطه و نتیجتا ما وقتی نمیدونیم معنا چیه دیگه نمیتونیم اخذ کنیم که این اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون به ان المخصص المنفصل لا یکشف عن مخالفت المتکلم لظهور حاله فی استعمال الادات فی معناه الحقیقی. مخصص منفصل که نمیاد بگه که نه متکلم با اینکه ظاهر حالش این بود در معنای وضعی استعمال میکنه ولی استعمال نکرد، بیاد مخالفت کنه با این ظهور حال، بگین با اینکه ظاهر حالش این بود ولی مخالفت کنه، نه یعنی بگه ظاهر حالش این نبودا، یعنی با اینکه ظاهر حالش این بود ولی این مراد نشده، یعنی واقعا استعمال در معنی حقیقی نشده. مخصص منفصل چنین چیزی نه. حالا اگه اینا زیاد شدن، یعنی مواردی که تخلف از ظهور حال درست میکنه هی زیاد شد، یعنی هی قرین منفصل و قرین منفصل هم کاشف بود از اینکه مراعات نشده ظهور حال، بعد از مدت دیگه ظهور حال از بین میره، درسته؟ یعنی چون این متکلم متکلمیه که هی مجاز میگه دیگه، دیگه ظهور حالش در اینکه مجاز نمیگه خراب میشه. مامن آمن الله وقت خوست که پیشفرض نگرفته که اینا مجازن، که اون که اینجوری که نمیگه، اونم تازه حالا قبول نداریم که اون مبالغه است، مامن آمنه، ولی قبولم بکنیم نمیگه مجاز درست میکنه که زیاد شد زور حالم در این که استعمال حقیقی خراب میشه، ولی زیاد نشد نه هنوز زور حال خراب نمیشه. و اینما خلاصه یه دونه قرین منفصل نفی زور حال نمیکنه، نفی چی میکنه؟ مراعات زور حال میکنه. و اینما یک شف فقط ان عدم، خلاصه اصلا ایشون میگه کلا نفی همون مراعات زور حال هم در استعمال حقیقی نمیکنه. بعد چه کار میکنه؟ فقط کشف میکنه از عدم تعلق اراده جدیه به اکرام افرادی که مخصص شاملش میشه، معلوم میشه که اراده جدی به اون تعلق نگرفته، ظاهر حال متکلم بود که اراده جدی تعلق گرفته به همه محدوده اون خطاب، ولی ما میفهمیم که نه تعلق نگرفته بود، همینه دیگه. فبل امکان الحفاظ علی هذا الظهور. پس ما وقتی این اصالت الحقیقه و ظهور حال متکلم در این که از حقیقت رو مراد میکنه وقتی مخالفت نشده میتونیم تحفظ بر این ظهور، یعنی ظهور حال متکلم بر مراد اصل حقیقت، میتونیم تحفظ بر این بکنیم، چون اینو نفی نمیکنه تقید منفصل. تقید منفصل فقط میگه اراده جدی در کار نیست، بیشتر از اینو نمیگه. وقتی نمیگه ما چرا اصل رو خراب کنیم؟ اصل حقیقت و و ظاهر حال متکلم بر مراعات این اصل حقیقت، اینو چرا خرابش کنیم؟ عرض کردم بعضیا مثل خود شهید سعد در پاسخ به این بیان، این بیان چی میگه در حقیقت؟ میگه اصل جد علایی ها ساقطه، دبرانی نیست، چرا اصل حقیقت رو دیگه لطمه بزنیم؟ بعضیا در پاسخ مثل شهید سعد چی میگن؟ میگن درسته مراد جدی معلوم میشه با قرینه منفصلی که منطبقه با مدلول تصوری نیست، ولی به معنای تخلف از اصل جد نیست. وقتی به معنای تخلف از اصل جد نیست سوال پیش میاد، بالاخره اصل جد تخلف شده یا اصل حقیقت؟ لزوماً به معنای تخلف از اصل جد نیست، نه، چون موضوع اصل جد اگر مراد استعمالی باشه، ما مراد استعمالی که دست بزنیم، مراد استعمالی یعنی مستعمل فی، منظور اینه دیگه، مستعمل فی دست بزنیم چی میشه؟ تطابق مستعمل فی و مراد جدی محفوظ میتونه بمونه، پس نمیتونه بگیم اصل جد حتما لطمه خورده و زمین خورده، درسته؟ که گفتیم در مقابل میگن نه، موضوع اصل جد ظهور استعمالی است، یا این مراد استعمالی هم بگیم هست مراد اختاریه در حقیقت، نه مراد به معنی مستعمل فی، مراد بالاختاره. پس علا ای حال ساقطه حتی جد. که ما گفتیم نه هر دوتاش هست، هر دوش اصل جده، فلذا یه اصل جدی که ساقط نباشه ما داریم که با اصالت الحقیقه تعارض بکنه. بالاخره یه اصل جدی ما داریم که میگه ظهور مطابق مراد جدی است، نمیگه مستعمل فی مطابق مراد جدی است، میگه ظهور مطابق مراد جدی است. اون تعارض میکنه با اصالت الحقیقه. اون تو جواب اینه که تعارض در تعارض اصل حقیقت اقواست، که علاوه بر این که اصلا گفتیم ما به این جواب نیاز نداریم، به خاطر اینکه وقتی شما قبول میکنید ما یه اصالت جدی داریم که موضوعش ظهوره، خب حالا این اصالت جدی برای احتجاج در معادای از مخصص کافیه دیگه، در مقدار مخصص نه ولی در معادای از مخصص کافیه دیگه. من خودم دیگه زد میکنم میذارم دیگه چون گذشته از کلاس. خب معلوم شد؟ و انما یکشف فقط ان عدم تعلق ارادت الجدیه به اکرام الافراد الذين تناولهم المخصص فبالامکان الحفاظ على هذا الظهور. ببینید مشخصه دیگه، این عبارات هم نزدیکه به عبارات مرحوم آخوند، ظاهرا ایشون هم مد نظرش همین بوده که اصل جد على ای حال ساقطه، ولذا اصل حقیقت وجهی نداره زمین بخوره. احساس آدم هم همینه. حالا منشأش چیه؟ شاید منشأش وقتی قوت اصل حقیقت باشه که آدم به ذهنش نمیاد که اصل حقیقت لطمه بخواد بخوره، به ذهن آدم این نمیاد. شاید به خاطر قوتش باشه، شاید به خاطر این باشه که موضوع اصالت الجد رو ما مراد استعمالی قرار ندادیم، مراد یعنی مستعمل فی قرار ندادیم، پس گفتیم علایی حال ساقطه، هم مد تصوری رو یا ظهور استعمالی رو موضوع قرار دادیم و گفتیم علایی حال ساقطه. شاید هم یه بچه دیگری داشته باشه که اونی بچه من جلسه قبل نگفتم ولی اشاره بکنم، اونی که مستقیماً ببینید اینم یه بچه وجدانی خوبیه، اونی که مستقیماً مخصص داره نفیش میکنه چیه؟ مراد جدی مستقیم برای اینو نفی میکنه، به چیز دیگه مستقیم کار نداره. حالا شما میگید تحلیلاً وقتی مراد جدی نفی میشه یا اصل جد خود زمین یا اصل حقیقت موضوع این چیه موضوع اون چیه، بریم دوران پیدا میکنن یا نمیکنن، اصل جد علی ایار ساقط یا قابل تحفظه میشه حفظش کرد، که اگه بشه حفظش کرد با اصل حقیقت تعارض میکنه. اینا رو دیگه ما میگیم، اینا عرفی نیست که. عرف میگه آقا ببین اصل مراد جدی رو زد زمین، من دیگه به مراد استعمالی چه کار دارم اونو بزنم زمین، درسته؟ عرف اینجوری نگاه میکنه، عرف نمیاد تحلیل کنه دوران رو ببینه، ولو در ذهن خودش حتی اگر موضوع اصالت الجد رو مستعمل فیه قرار داده باشه که با تبدیل مستعمل فیه اصل جد قابل تحفظ میمونه، ولی به ذهن نمیادی. دقت کردید؟ این هم یه بچه، این هم بعید نیست، عرفا ممکنه اون چیزی که باعث میشه ما قبول بکنیم جد میخوره زمین این باشه.
حالا این همین بحنی شهیصد هم تقدم اصل حقیقه نشد؟
نه شهیصد میگه اصل حقیقت اصل قوی تریه. نه نه این که گفتیم یعنی تعارض دیده نمیشه، نه تعارض دیده میشه بعد میگن این از قوی تر از اونه، فرق داره. ما از عرف بپرسی این از قوی تره یا اون، شاید نگه این قوی تره، البته میگه و از حقیقت قوی تر قبول داری، یه جلسه هم یه خورده توضیح داد. خب اصل جد نه، اصل جد زیاد قوی نیست، به خاطر اینکه من عرض کنم که اون حالت طبیعی و اون حالت عادت شدید، اون وحدت شدید لفظ و معنا که میگیم هست، اون یه چیزی که در اصل حقیقت هست. اصلا تو لفظ رو میبینی، لفظ نمیبینی که معنا رو میبینی، معنا وزیر هم میبینی، نه در مجاز مشهور، در مجاز مشهور این ارتباط و اونس با صرف معنا حقیقی اینجور منحصرا قوی نیست. در مجاز مشهور ما ممکنه بگیم ما نمیگیم مجاز نبوده، قبول نمی کنیم این حرفا رو، در مجاز مشهور قبول نمی کنیم، ولی در غیرش، در غیر مثلا فرض کنید علما مجاز مشهور در علما عادل داشته باشه، بعدا منفصلا گفته بشه که فساق رو اکرام نکنید از علما، این که این اکرم العلماء بگیم در مجاز مشهورش به کار نرفته، اون سخت اثباتش، اون ما ادعا نمی کنیم به این راحتی. خب فإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادة الجدية بإكرام الأفراد فبالإمكان الحفاظ وهو ما كنا نسمی به زور تصدیقی الاول. یعنی ما میتونیم به این اصل مراعات اصل حقیقت که زور تصدیقی اول که مستعمل فی چیه ما میتونیم تحفظ بکنیم. ببینید دقیقا ایشون متاسفانه دیگه اینجا دیگه تصریح کرد مستعمل فی مجاز ربطی به اون مدلول تصدیقی رتبه اول نداره. این مراد استعمالی که انت چجور بگیم مشتبه شده، خلاصه مراد استعمالی که در مجاز هست یه چیزه، این مراد اختاری یه چیزه دیگه از اونی که اراده اختارش کردی یه چیز دیگه از اون تصدیقی اول مراد بالاختاره، نه مستعمل اون فیه که مجاز بشه اصل حقیقت چیو نفی میکنه، میگه مجاز نی الان بحث سر مجازه. یعنی درسته؟ درسته اصل اینه که بدل تصوری مراد بالاختار هم هست، این میدونیم اصله و اینم اصل تصدیقی اوله، ولی ربطی به مجازیت نداره. این نفی مجازیت این نیست، این تفکیک نشده. مستعمل فی مراد ما بزایی دیگه. آره اصلا اگه ما کلا به جای این تعبیرها هم مراد ما به ازایی میگفتیم و مراد انتقالی یا اختاری خیلی بهتر بود. تعبیر آدم رو خراب میکنه، ذهن آدم میریزه به هم گول میزنه. مراد استعمالی تعبیر مشتبهی شده. و نتصرف فی ظهور تصدیقی ثانی، تو ظهور تصدیق ثانی بیام، یعنی اصل جد که ایشون میگه تطابق بین نتیجه مرحله اول و دوم هست. اینجا حالا ما از ایشون که دفاع کردیم دقت کردید دیگه، مبتنی بر این دفاع کردیم که اصل جد موضوع چی باشه؟ مراد ما به ازایی باشه، یعنی مستعمل فی باشه، نه مراد اختاری. اگه مراد اختاری یعنی مدل تصدیقی اولا بگیری اصلا دفاع نمیشه از ایشون. و جالب خود ایشون هم توضیح داده گفته مدل تصدیقی اولا نتیجهش میشه موضوع برای مدل تصدیقی ثانی، یعنی با این توضیح خودش نمیشه ازش دفاع کرد. خب قابل امکان الحفاظ علامه و هو مناسون کجا خوندیم و نتصرف ظهور تصدیق ثانی و ظهور حال متکلم فی انما کل ما قاله و ابرزه به لفظ مراد له جدا. ما دیگه دلیلی نمیبینیم که بیایم تصرف بکنیم در اون مدلول قبلی، در همه این تصرف میکنیم. اینا توضیح آخونده ها، رفتیم تو شهیصد چون رفتیم تو جواب و اینا، درسته؟ اینا حرف آخونده دیگه، توضیح مطلب آخونده. هن هذا الظهور لو خل یا تبعه یثبت ان کل ما یدخل فی نطاق المعنى المستعمل فی فهو مراد جدا. باز هم ببینید، باز هم این مسئله پیش اومد، کل ما یدخل فی المعنى المستعمل فیه فهو مراد جدا. این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. گفتیم دو تا اصل جد داریم، دو تا مراد استعمالی میتونیم بگیم داریم، یعنی مستعمل فی و مراد بالاختار. هر دو اینا موضوع برای مراد جدی هستن، منتها اونی که قابل تحفظه کدومه؟ قابل تحفظه اونیه که موضوعش قابل تبدیله، پس انطباقش قابل تحفظه. موضوعش قابل تبدیله، پس انطباقش قابل تحفظه. مستعمل فیه قابل تبدیله، یعنی ما ممکنه اول فکر کنیم مستعمل فیه اینه ولی بعدن بفهمیم این نیست، تخته بشه. ولی مراد بالاختار که تخته نمیشه، چون مراد بالاختار حتما منطبقه بر ظهور اختاریه، یعنی اونی که ظاهر کلامت که داری اختار میکنی همونی که میخوای اختار کنی دیگه، مگر غفلت متکلم در کار باشه. فقط در فرض غفلت گفتیم این دوتا از هم تفکیک میشن. فلذا تطابق مراد بالاختار مثل تطابق ظهور اختاری با مراد جدی، این تطابق دیگه قابل تحفظ نیست، چون نمیتونی موضوع رو عوض کنی که تطابق نگه داری. ولی تطابق مستعمل فی با مراد جدی قابل حفظه، چون میتونی مراد استعمالی بگی مستعمل فی، یعنی مستعمل فی میتونی بگی یه چیز دیگه بود و همونی بود که مراد جدی است، تطابقو نگه داره. درسته؟ اینا دو تا اصل هستن، و مراد استعماری هم دوتاست اصلا، دوتا موضوع برای اصل جد که گفتیم یکیش کشفیه یکیش احتجاجیه. مراد بالاختار یا ظهور اختاری احتجاج عقلایی بر این است که باید مراد جدید منطبق بر این باشه، ولی چرا به من اختار کردی؟ درسته؟ حالا یک کسی مثل مرحوم آخوند میگه به شرط اینکه ظاهر حال این باشه که وقتی من اختار کردم لعجل جعل قاعده اختار کردم، اگرم برای بیان واقع و ایصال واقع نباشه حداقل لعجل جعل قاعده بود. یک کسی مثل مرحوم نوینی اینم شرط نمیکنه، اونجایی که اماره بر حذف نباشه، بر تقیه نباشه، محتمل قرنیه متکلم ابدا نکرده باشه، برای اینها موضوع اصل احتجاجی است که گفتیم به حرف بعیدی نیست، حرف خوبیه که اگه اینو بگی از عدم تغییر هم درست میکنی، شما شکی در تغییر هم که بکنی میتونی نکتهش همین بگیری. ولی اون اصل تطابق مستنفی و مراد جدی اصل کشفیه. طبیعتاً کسی که یک چیزی رو مستنفی قرار داده مراد جدیش همینه، اینه. مخصوصاً اگه توریه کرده باشی، مخصوصاً اگه ظاهر حالش این ظاهر عبارت این باشه که مستنفی الفه ولی در واقع ب باشه، طبیعتا مراد باید منطبق بر ب باشه دیگه، درست؟ معنی نداره مراد منطبق بر الف باشه، منطبق بر جیم باشه. اصل کشفی است و این اصل کشفی که قابل تحفظه، این اگر تنها اصل ببخشید، اگر این اصل رو هم قبول کنیم تعارض میکنه با اصالت الحقیقت، ولی اگه تنها اصل موجود اون اصل احتجاجی بود میشد حرف های شاهرودی اینا، میشد حرف آخوند دیگه، تعارض نمیکرد با اصل حقیقت چون قابل تحفظ نبود، علا ای حال ساقط بود. ولی چون هر دو اصل درستن میشه حرف آیه شهید سر، تعارض میکنه، منتها این تعارض جوابایی داره دیگه، چند تاشو گفتیم دیگه، اون شهید سر هم گفته جواب داره، اصل حقیقت اصل قوی تری است یکفی نه دیگه، موازی هستن دیگه، یکی کشفیه یکی احتجاجیه. فین نهاد از ظهور لو خلیه طبعی هست بتوان نه کل ما ید خلو فی نتاق المعن المستمر فهو مرادم جده غیر انه. بفرم
این کل ما ید خلو فی نتاق المعن المستمر فکر تو من اون خط نقل که گفتن انه کل ما قالمو و ابرزتو به لفظ متفاوت شد دیگه اینجا.
بله دیگه همین عرض میکنم، بله اصلا اینا رو یکی گرفته انگار، در حالی که یکی نیستن. میگم یعنی ما میخوایم سعی کنیم که بگیم نه، ولی نمیتونیم بگیم نه. خب البته خب این مسئله مال ایشون نیست، کلن تفکیک نشده دیگه، این بحثا خوب باز نشده متاسفانه، مشکل پیش اومده، خیلی هم اثر داره. ولی غیر ان المخصص یکشف عن ان بعض الافراد لیسو کذالک، منتها مخصص کشف میکنه که بعض افراد اینجوری نیستن که مراد جدی واقعا این باشه که اینا رو اکرام کنی و فلان، و کل فرد که کشف کنه مخصص از عدم شمول اراده جدی له نرفع الید عن ظهور تصدیقی ثانی به نسبت الهی، و کل فرد لم یکشف مخصص عن ذلک نتمسک به ظهور تصدیقی ثانی اثبات حکم عام له. خب عرض کنم که ما معنای حقیقی رو که داریم، وقتی معنای حقیقی داریم اصل جد رو داریم، ما ابرز رو داریم، مستعمل فیه رو داریم، خب این حجت دیگه. بله اگر این حجت اقوایی بود دیگه عقص نمی کنیم، تو مخصص حجت اقوا داریم، ولی جایی که حجت اقوا نداریم چرا عقص نکنیم؟ متکلم به گوشه گوشه یا آنچه که گفته مسئول اصل جد یا اصل انحلالیه، درسته؟ هم میشه کشفی توضیح داد چرا انحلالی، اصل عدم خطا مستقله در هر حسه نسبت به حسه آخره، هم میشه توضیح داد بر اساس اینکه خب ظهوره که هست، ظهوره موضوع حجیته و یه اصل موضوع دار، موضوعش محفوظ هست، موضوعش لطمه نخورده، احتجاجی توضیح بدیم انحلالیت اصل جد رو بر اساس اینکه در حقیقت موضوعش دست نخورده که بگی تیکش ساقط شد بقیه ساقط میشه یا نه، اصلا ساقط نمیشه، اصل جد اینجا هنوز هست، فقط معارض اقوا داره. و فی باد الام قد یخطر در ذهن ملاحظ که این جواب آخوند درست نیست. چرا؟ چون چیزی کاری نکرد اصلا، این جواب جواب نده اصلا، حرف نزد اینجا، لم یست نشه کاری نکرد، فقط سوال رو جا به جا کرد. سوال تو این بود که اصل حقیقت میتونیم جاری کنیم یا نمیتونیم؟ گفتیم نمیتونیم. حالا سوال کرد اصل جد میتونیم جاری کنیم یا نمیتونیم جاری کنیم؟ درسته؟ مجازم بگیری میگی اصل حقیقت نمیشه جاری کرد دیگه، ها والله از حقیقت جاری میکردیم، ما ادای از اون مقدار مخصص رو میگفتیم مستمر و فیه و کار پیش میره. حالا هم که شما میگی مراد جدی دست میخوره و اصل جد دست میخوره، خب ما اداش اصل جد داری جاری میکنی، چطور اصل حقیقت نتونسته بودی جاری کنی اصل جد بتونی حالا جاری کنی؟ سوال فقط جابجا کردی. تبعیض در حجیت در اصل لفظی را، تبعیض در حجیت در ظهور را. قبلا اونا سوالشون این بود که در اصل حقیقت قبول کنیم یا نه، حالا شما دارید میگید در اصل جد قبول کنیم یا نه، چه فرق میکنه؟ و جواب اینه که فرق میکنه، اصل حقیقت بسیطه، اصل جد بسیط نیست، یا بسیط نیست چون انحلالی کشفی است، هر حسه جداگونه کاشف داره و از عدم خطای مستقل داره، یا اگر به یه معنا بگید بسیط است، موضوعش محفوظ، موضوعش لطمه نخورده، موضوعش این ظهور است که هنوزم هست. لانه او لم یسن شیئا سوا انه نقل التبعیض فی الحجیه من مرحله ظهور تصدیقی اول به مرحله ظهور تصدیقی دوم، فاذا کان ظهور تزمنی غیر تابع لظهور الاستقلال فی الحجیه فلما زال آن عمل علی التبعیض فی مرحله ظهور تصدیقی اول، و اذا کان تابع له کذلک فکیف نعمله فی مرحله ظهور تصدیقی ثانی و نلتزم به حجیت بعض متضمنات دون بعض. ایشون میگه اون دلیل تصدیقی اولا رو شما میگفتید انحلالیه، یعنی سوال داشتید که انحلالیه یا نه، حالا سوال عوض کردید که دلیل تصدیقی ثانی انحلالیه یا نه. دلیل تصدیقی اولا همون اصل حقیقت گرفته بودن، دلیل تصدیقی ثانی همون اصل جد. چه فرقی میکنه؟ ردنا علی هذه الملاحظه، اینه که این فی بعد نظر بود، فکر میکردید این سوال جواب داره. ان فضلک الجواب، فضلک که میدونی یعنی چی ها؟ آره اون اصل جواب، وجود جواب. ان فضلکت الجواب و نکته اون اصل جواب و نکته نقل تبعیض من مرحله الی مرحله اینه که ظواهر ضمنیه در مرحله ظهور تصدیقی اول مترابطه هستن، نکته واحده مرتبطه دارن. اگر عرض کردم اگر بعض معنا داخل در معناست، نه چون خودش ارتباط داره با لفظ، بلکه فقط به ما این که بعض کله، یعنی کل نباشه سوت سوته، فقط کردی؟ فقط به ما این که بعض کله، چون ارتباط بین لفظ و تمام المعنا به ما تمام المعناست، ارتباط بین لفظ و بعض المعنا اصلا نیست. نه اینکه ارتباط بین این لفظ و اون بعض بوده در کنارش، بین این لفظ و اون بعضم بوده در کنارش، بین این بعض و اون این لفظ و اون بعضم بوده، همه اینا با هم شده. فإن ثبت بطلان تلک النکته، هیچ چی سالم نمونید، خلاصه همه توی یه کشتی نشستیم، آره سوراخ کنی همه غرق. و نکته هیه ظهور حال متکلم در نکته اینه، ظهور حال متکلم در این که یستعمل لفظ استعمالا حقیقیا، فان هذا هو الذي يجعلنا نستظهر ان فرد هذا الفرد من المعد داخل في نطاق الاستعمال. ما چرا میگیم مستعمل فی شامل این فرد است؟ چون موضوع له رو استعمال میکنه، بعض رو استعمال میکنه، نه ظاهر حالی که موضوع له رو استعمال، چون ارتباط و انس بین لفظ و تمام معناست دیگه، فلذا ظهور حال این است که متکلم لفظ رو در تمام استعمال کنه، در بعض ظهور حال نداره که، اگه انس داشت ظهور حال داره، ولی اون یعنی یه وضع دوم هست، یه اقرب المجازاتی هست که اقرب المجازات ایرادش گذشت، وضع دوم که فرض فارضه، درسته؟ بحث سر این نیست. فاذا علمنا لأن اللفظ قد استعمل مجازا و ان المتكلم خاول بظهور الحالي المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفعل او ذات داخل في نطاق الاستعمال. و هذا خلافا للظواهر الزمنيه در مرحله تصدیقی ثانی، چون نکته همش یکیه، فان نکته ده کل ببخشید، چون نکته هر کدوم از اجزا یه چیز دیگه است، یعنی طبیعتا متکلم حرفی که میزنه مطابق مرادشه، حرفی که زده این که هر عالمی رو اکرام کن، این معنا مطابق مراده، آقا این اولی مطابق مراد دومی مطابق مراد سوم، چون متکلم میسنجه همه رو، میسنجه هر گوشه ای متوقع سنجیده بشه، پس اصل عدم خطا داره. اگه یه خورده خطا کرده باشه یه خورده خطا است، اگه دو خورده دو خورده، سه خورده سه خورده، اگه یه فرد رو نگیره یه خطاست، دوتا رو نگیره دوتا، ستا رو ستاست، اگه یکی رو نگیره یه دروغه، دوتا رو نگیره دو دروغه، ستا رو نگیره ستا دروغ. دقت کردید؟ تشدید میشه این اصل عدم خطاها مستقله، درسته؟ البته این دروغی که گفتم یه خورده فیه بحثم که یه خورده نگیره یه خورده دروغه، دو خورده نگیره دو تا دروغه یا نه، ها که حالا بحث داره. حالا ممکن نگیم دو تا دروغ، ولی دروغ افحشه، دو تا دروغ نیست چون دو تا فعل نیست، دو تا قول نیست، ولی دروغ افحشه بالاخره. و این ناشی از اینه که همه رو طبیعتا باید میسنجی ظاهر حالیش اینه که هر کدوم جداگانه در حکم میکنه. دقت کردید؟ ما اصلا عدم خطا رو میخوام بگیم مستقل جاریه، بگیم کوچیک و بزرگ ممکنه بگیم فرقش خیلی نیست، پس اگه این خورد زمین اصلا عدم خطا مستقل جاری نمیکنه، ولی میگیم نه، متکلم طبیعتا هر گوشه ای رو که داره میگه میسنجه میگه دیگه، اینجوری میگه. ولی دروغ رو نمیگیم دوتا بخاطر که یه قوله. ها اینا رو تو بحوث بحث کرده شهید سر، اینا رو بحث کرده، ها ما اصلش هم تقریبا همین چیزی که عرض شد. کجا بوده باره؟ لزوار زمینیه در تصریح ثانی، چون نکته هر کدومش مستقل از نکته دیگری، یعنی اصل جد در هر بخشی نکته مستقلی از اصل جد در بخش دیگر داره. فعن کل جزء من اجزای مدود کلام، یعنی معنی مستقلی ظاهرون فی جدیه، در جدیت ظاهر، درسته؟ فیضا علمنا به بطلان آز ظهور فی بعض اجزای کلام لا یسبق ذلک رفعیت از ظهور اجزای دیگر از مدلول کلام در جدیت را، درسته؟ این ثابت میکنه که ثابت میشه هاکزا که عام حجت در باقیه. خب اینو که توضیح دادیم اصل جد این الهیاتش رو گفتیم دو جور توضیح میتونیم بدیم، یکی اون احتجاجی بود که گفتیم اصلا موضوعش که همون ظهور است که دست نخورده اصلا، یکی اون این بود که بگیم که کشف و فلان و اینا که ظاهر حال متکلم هر تیکه ای رو وقتی میگه میسنجه و خطا نمیکنه. یه بار خطا کرد تو یه تیکه خطا کرد دلیل نمیشه تو تیکه دوم خطا کرده باشه، اون اصلا خطا مستقل داره که این چهی صد اینجوری میگه، چون نگاهش به ظهورات کشفیه کلا اینجوری انحلالیت اصل جد رو هم توضیح میدیم. و من الجدید به ذکر اشاره به این استشکال است در حجیت عام فی تمام باقی بعد من الجدید به جدیر به ذکر الاشاره الى ان الاستشکال، اشاره بعد به این میکنم که این اشکال تو منفصل میاد تو متصل نمیاد. ای خدا، انما اصیر در مخصصات منفصل در متصل نیست، عبارت خوندن چقدر سخته. نظرن الى انه، چرا در منفصل میاد در متصل نمیاد؟ خب توضیح مختلف میشه داد، ما توضیحات دادیم جلسه قبل، ایشون اینو میگه الان که در حالات متصل مثل اکرم کل من فی البیت الا العشره، اعداد مستعمله در استیاب افراد مدخولش هست، حقیقتا استعمال شده در افراد مدخولش، ولی اینکه یه تیکه خارج شده، ولی حقیقتا در همون معنای خودش این اعداد استعمال شد، چون اعداد استعمال میشه در استیاب افراد مدخولش و از مدخول اشاره خارج شده. وقتی از مدخول اشاره خارج شد دیگه استعمال مجازی نیست، یعنی اشاره خارج میشه ولی کل در معنای خودش به کار رفته، چون کل معناش استیاب افراد مدخولشه. وقتی شما متصل میاری این قید متصله داره از مدخول خارج میکنه، پس استعمال میشه در افراد معدای اشاره، معنا نهایتا همه الا ده تاست دیگه، درسته؟ همه الا ده تاست و هیچ مجازی هم رخ نمیده، دلیلی که باید مجازیت اقتضا بکنه نداریم، چون جز مدخوله عدات عموم دیگه، الف لام استقراق هم باشه اینا بازم همینه میگن، اینا حرفشون هم میگن همینه میگن، میگن توصیف مدخوله و همینا. آره تکون و لدات مستعملتن فستی آب افراد مدخول آه حقیقتا غیرن المخصص المتصل منطقه مخصص المتصل یساه مفی تعین حاضر مدخول و تهدیده، یعنی مدخول رو کوچیک میکنه، پس معنای کل دست نمیخوره. فلا تجوزه، هیچ مجازیتی نیست تا گفته بشه ای فرق بین مجاز و مجاز، ولی تو منفصل مجازیت میتونست پیش بیاد. حالا اینو ما انقلت داریم توش، چرا؟ چون شما و وجدانتون. بله اگر توصیف بود کل من فی البیت مثلا فی هذا المکان، کل من فی البیت که مثلا محل مؤمنین ها، اون آره. ولی توصیف نباشه، الا باشه، ظاهر الا اینه که استثناء از کله نه از مدخول کل، و این بیان ایشون نمیتونه تقیید، الا تقیید کله، تقیید مدخول نیست. منتها باز میشه قضیه رو حل کرد. چون ما چند تا وجه برای عرض کنم که مجازیت ذکر کردیم. وجوه مجازیت چیا بود؟ سه تا بود دیگه، درسته؟ اونا تو منفصل میاد. یکی کز بود، یکی دیگه چی بود؟ جریان اصل جد، تعارض با اصل جد. یکی هم اصل حقیقت باید مجرا داشته باشه و اونجایی مجرا داره که برای کشف مراد جدی به خدمت گرفته بشه و الا چیز نداره. آره. حالا این آخری که الان گفتم که اون دومی بود که جوابش واضحه چون از دقیقه دست بسیط، ولی اون دوتای دیگه توضیح دادیم دیگه، توی متصل نمیاد، نه کذب میشه تو متصل که بخواد کذب کثیر بشه و نه چی میشه؟
نه اگر بخواد کل بخوره
نه نه دروغ نمیشه. نه ای بابا آقا، استثناء از کل که شده که؟ استثناء از کل هم نشده؟
کل یا خود کل میشه دروغ نمیشه؟ کل در کلیت نیست دیگه اینجا.
چون؟ نفهمیم چی شد؟
نه جدیش نه مستمر.
نه خب بالاخره بخواد کذب باشه باید مراد جدیش منطبق نباشه با واقع دیگه.
آقا جسد هم بودی مستمرافی ملاکه.
آقا فرق توری و کذب گفتم. برای اینکه یه چیزی کذب باشه شرط لازمش اینه که مراد جدیش منطبق نباشه با واقع دیگه. حالا اگر مراد استعمالیش شم منطبق نبود کذبه، اگه مراد استعمالیش منطبق بود طوری هست. همینه، نه همین.
ظاهر کلام و مستعملاتی خلاف واقع باشه
و هر دو، یعنی هر دو.
بله طوری فقط ظاهر کلام.
آره دیگه، حالا همینو گفتم. هست در دروغ
مراد ما به ازای نمراد جدی،
پس در دروغ باید ظاهر کلام مخالف واقع باشه دیگه.
بله.
ظاهر جدی باید مخالف باشه. خب ظاهر جدی مخالف نمیشه که وقتی قید متصل داره، وقتی الا متصل از کل خارج کرد ها معلومه دیگه. وقتی کسی میگه
بله بله خب مراد ما به ازایشی
چی؟
مستعملفیشی.
خب مستعملفیش هم باید مطابق نباشه، هم باید مستعملفیش مطابق واقع نباشه، هم ظاهرش مطابق نباشه.
در کل مستعملفی مطابق هست
چی؟ آقا برای اینکه کذب بشه باید هر دوش مطابق نباشه. مهم نیست. مهم نیست دیگه، کذب نمیشه. بابا اینجا ظاهر مطابق واقعه. اگر ظاهر مطابق خب چی خب دیگه؟ اگر ظاهر مطابق نباشه میشه مخصم برای کذب و طوریه. خب پس نه کذب نه طوریه دیگه. اینجا ظاهرش مطابق واقعه دیگه، چون متصل به خطاب ظاهر جدیش، چون متصل به خطاب قید خورده، پس ظاهر جدی مطابق واقعه. نه طوریه میشه نه کذب. اگر ظاهر جدی مخالف واقع بود دیگه میشد جامع طوری و کذب. حالا اگر علاوه بر این مستعملفی هم مخالف واقع بود میشد کذب، نه میشد طوریه. خب
حالا اینجا مستعملفی چیه؟ حالا بگید
اینجا مستعملون فی چیه؟ اینجا مستعملون فی کلمه کل عالمن، هر عالمیه، ولی مستعملون فی الا منهاست. یعنی یه مستعملون فی جمله داریم، یه مستعملون فی تک تک کلمات داریم. کل استعمال شده در عموم عالم، نه عموم عالم مقید. ایشون میگه عموم عالم مقید، میگیم نه خیر. پس مستعملون فی کل مطابق مراد جدی نیست، ولی نباشه. مستعملون فی جمله باید مطابق مراد جدی باشه. و جمله یه الا یعنی منها. این ده تام داره، منها این ده تا، درسته؟ مثل پنج به علاوه دو، پنج منهای دو. خب واقع سه، شما بگو پنج منهای دو، دروغ گفتی. پنج مطابق واقع نیست، دو هم مطابق واقع نیست، ولی پنج منهای دو مطابق واقع دیگه، هم همینجوریه دیگه. حالا توضیحات دیگه هم میشد داد، ولی نیازی نیست. بگذاریم، ولش کن، نیاز نیست. ولو ای حال، چون بحث مهمتری هست که اینو وجدانن روشنه به نظرم، بحث مهمتر من میخواستم امروز تموم کنم، حالا این نرسیدیم حداقل تا یه جای بریم. و علا ای حال، فبالنسبت الى صيغه الاساسيه للمساله المطروحه وهي حجيه ظهور تزمني التزاك ظواهر تزمنيه اذا كانت جميعا بنقطه واحده علم بطلان تلك النقطه سقطت عن الحجيه همشون اذا كانت استقلاليه في نقاط لم يسقط بعض عن الحجيه بسبب سقوط بعض آخر. درسته؟ حالا اینجا ما گفتیم سوالات جدیدی شکل میگیره، این بحث اینجوری به نظرم جذاب‌تر میشه. موارد مشابهی که اینجا هست باید اینا رو بحث کنیم. یکی عام مجموعی بود. در عام مجموعی بعضا ترسیدن بیان بگن اصل جد انحلالی، چون دیگه عام مجموعی که مجموعی خود اسمش روش انحلالیت چیه دیگه، یعنی متکلم مستقل از هم لزوم اکرام علما را ادعا نکرده تا شما بگویی اگر یکی زمین خورد باقی زمین نمیخوره، اصلا مستقل ادعا نشدن. دقت میکنی؟ جواب ما چیه؟ عرض میکنی جواب ما اینه که مستقل ادعا شدن ولی وجوبشون مستقل ادعا نشد، داخل در واجب بودنشون مستقل ادعا شد. وقتی شما میگید مجموع العلماء، العلماء را شما تمامشون را تصویر میکنی، بعد مجموع یه گونیه، یه گونی میکشه رو اینا. عام مجموع اینجوریه، شما تکسرات رو میبینی لحاظ میکنی، نه اینکه حالا افراد رو ببینی، کلیه تکسر علماء، بعد با یه گونی جمعش میکنی، میشه مجموع علما. علما رو هم لحاظ کردی، فقط مجموع رو که لحاظ نکردی، این تکثرم دیدی، بعد با گونی جمعش کردی. اینجا این که بگوییم شما آمدی هر عالمی رو جداگانه حکم وجوب کردی پس سنجیدی، این نیست، درسته؟ یعنی انحلالیت در حکم نیست، ولی انحلالیت در ملاحظه هست، چون شما یه حکم کردی، درسته؟ ولی اینکه اون حکم شامل چی بشه، همه رو ملاحظه کردی، شامل این میشه، شامل اون میشه، شامل اون میشه، چه فرق میکنه؟ شما اول حکم نسبت به افراد انحلالی است، ولی حکم انحلالی نیست. اما معلومه این شما اول حکم نسبت به افراد انحلالی است، ولی حکم انحلالی نیست، چون همه رو باید سنجیده باشه که داخل در اون کیسه قرار داده، همه رو کرده تو کیسه. پس انحلالیت ما ادعا میکنیم اولا. حالا یه انحلالیت، انحلالیت در مقام ابراز و انحلالیت در مقام سنجش و لحاظ، هر دوش قابل ذکره. انحلالیت در مقام سنجش و لحاظ چی میگه؟ میگه آقا شاعر اومد دونه دونه رو دید داخلا، گفت بفرما داخل کیسه مجموع العلماء. انحلالیت در ابراز داره میگه همه رو گفت. این انحلالیت در ابراز یه خورده شاید سخت‌تر وجدان بشه، ولی بازم قبوله. چرا سخت‌تر وجدان بشه؟ چون اونی که آدم میگه گفت پس انجام بدم حکم است، یعنی میگه برو انجام بده، اونم گفت برو انجام بده، اونم گفت برو انجام بده، اینجا آدم وجدان قوی تری نسبت به اینکه چون گفته باید انجام بدم میکنه، که هر کدوم یه حکم مستقلی باشن. وقتی کل عالمن هر کدوم یه حکم مستقلی، مجموع العلماء هر کدوم یه حکم مستقلی نیستن. این استقلال در ابراز در کل عالمن قوی تر از مجموع العلماء است، ولی بازم کافیه به نظر میاد. از من بپرسی بازم فرقی نمیکنه، بالاخره گفته همه دیگه. استقلال در ابراز این یعنی نسبت به گوشه گوشه مجموع العلماء متکلم مأخوذ و مسئوله. دقت کردی؟ خب علاوه بر اینا یه نکته دیگه ای هم هست که حالا بذارید من نتیجه بگم. با توجه به مقدمه که گفتیم شما وجدانتون، اگه به شما بگن اکرم مجموع العلماء، بعدن بیان بگن علماء فساق و اکرام نکنی، عرف چیکار میکنه؟ تعارض میبینه دیگه. بالاخره یا باید بگید تعارض میبینه، یا باید بگید در محدوده خاص به خاص عمل میکنه، معادا به عام دیگه، طبیعیش اینه دیگه. اگه در خاص به خاص عمل کنه معادا عام، یعنی تعارض نبینه و همون جمع دیگه، همین اخذ به معادای از مقدار مخصصه. وجدان و عرفی ما همینه دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه بعد فهمیدیم این مجموع العلمایی که گفت از، دقت کنید، از علما قصد نشده بود همه علما، علمای غیر فساق مقصود بود. نمیفهمیم شاعری که گفت مجموع، مجموع مد نظرش نبود. نه، مجموعیت یعنی وحدانیت، یعنی یه حکم بیشتر نیست. این که لطمه نمیخوره، هنوزم هست. مجموعیت و وحدانیت امر بسیطه، این هلال نداره. اون که دست نمیخوره، مدخول داره دست میخوره به وجدان و ارتکاز. و اون مدخول این هلالیت در کشف و اصل خطا و وارسی و لحاظ رو داره، این هلالیت در ابرازم به نظر ما داره، مخصوصا که در شریعت که آدم اصلا کلن سختش جمع نکنه. حالا اینا رو تو تعادل و ترازی نیست، من نمیتونم خیلی توضیح بدم، اجمالا به وجدانتون ما همجوری حاله میکنیم دیگه. اگر مولا به من بگه اکرم کل عالمین، بعدم بگه لا تکرم الفساق من العلماء، فارغ از این که اشتباه کرد تو سنجش یا نکرد، من میگم من اگر به عالم فاسق اکرام نکنم، عالم غیر فاسق رو اکرام بکنم، کار درست رو انجام دادم، خیالم راحته، مأخوذ نیستم، مسئول نیستم. حالا چه مولا سنجیده بود، با هم سنجیده بود، غیر فساق رو هم اشتباه کرده بود، چه اشتباه نکرده، اصلا اشتباه کرده پای خودش دیگه، به من ربطی نه، کار نداریم اصلا خطا جاری کنیم، فقط نه، یه جمع احتجاجی است. کسی که مولویت در تبیین داره، در تحریک داره، امام من میگه این کارو باید انجام بدی، باید گوش بده. اینجا عرف جمع میکنه. حالا چیه نکته، چرا نکته داره، بحث داره اینا که بماند، ولی وجدان همینه. به هر حال ما میگیم در مدخول چون تصرف شه، مدخولم انحلالیت در لحاظ و کشف و سنجش و انحلالیت در ابراز داره، مشکل حل میشه. ولی اونجایی که مدخول نداره، این بیان سخت میاد دیگه. دقت کرد؟ مثل کجا؟ یکیش مورد بعدی که میخوام مطرح کنم، جایی است که استمرار داره افاده میشه، عموم زمانی که به نحو مجموعی و وحدانی لحاظ شده، همون بحث اخذ به عام و استابق مخصصه، که میگن اگر اون شمول عام نسبت به ازمان این فرد، یک شمول وحدانی و مجموعی بود دیگه، اینجا نمیشه اخذ به عام کرد. درسته؟ اینو عرض کنم که خیلی بحث داره، مفصل بحث داره، من خیلی سعی میکنم سریع مطرح بکنم. ببینید اینجا یه خورده کار سخت داره اگه استمراریت زمانی باشه، چون اینجا زمانهای مختلف به عنوان مدخول ذکر نشدن که ما بگیم طبیعتا ملاحظه شدن در کل عالمین یا مجموع العلماء. العلماء چی آقا؟ همین ذکر شده، مذکوره. ولی وقتی میگه که اوفو بلغود، و ما برداشتمون از اوفو بلغود اینه که هر عقدی وفایش به چیه؟ به اینه که تمام زمان بهش عمل کنی، وفایش به اینه. درسته؟ خب طبیعتا داره ادعا میکنه من اوفو بلغود فردی رو که میگیرم به نحو بسیط وحدانی در ازمان میگیرم، و نیومدم ابراز کنه، ذکر کنه، چیز کنه اون مدخول را، که بگیم مدخول قید میخوره. اینجا سخت‌تر میتونیم مدخول رو قید بزنیم، مخصوصا اگه از وسط پارش کنی که اوضاع خرابتر هم هست، چون از وسط پاره کنی دیگه اصلا استمرار صادق نیست دیگه، استمرار نقض میشه. حالا اگه از اول بکنی ازش، استمرار نقض نمیشه، فقط ظاهر خطایی بود که این استمرار از اول مبدعیتش نقضه میشه، ولی آخون تفصیل داده. حالا بحث داره اینا، بحثاش دیگه بیشترش بماند، چون بخوام بحث کنم بعد خیلی بحث کنم، اصلا این عام مجموعی نیست. این که میگه عفو بالعقود نسبت به ازمان عام مجموعی نیست، فلذا شما اگر یه لحظه نقض وفای و عقد کردی، لحظات بعدی باز واجبه. اگر عام مجموعی از حیث ازمان بود که واجب نمیشد، انحلالیه. ولی انحلالیه که تعبیرش تعبیر وحدانیه. مهم در پذیرش تخصیص و عدم پذیرش تخصیص تعبیره، مهم واقع حکم نیست. واقع حکم انحلالی به تناسب حکم موضوع میدونیم، وفا هر لحظه واجبه. ولی کجا وفا هر لحظه واجبه؟ در عقدی که این وفا تغییر نداره از زمانی. چرا؟ چون گفته من اگر افول خود داره اینو میگه، من اگر واجب کردم یه وفا عقدی رو به نحو وحدانی و استمراری واجب کردم. به نحو وحدانی و استمراری یعنی هر لحظه واجبه، انقطاع نداره. نه اینکه این واجب ها مستقل نیستن، نه اصلا مستقل مستمر هم قابل جمعه. دقت کردید؟ اینا یه خورده گاهی قاطی پاتی شده و اینا دیگه، حالا اجمالش رو گفتیم. در جایی که اون بحث عقص با عام بعد از مخصص و استصحاب مخصص اینا دارن بحث میکنه، در اونجا بحث داره مجموعیت نیست. نمیگه عام مجموعی که حکم حکمش واحده این تخصیص نمیخوره و استصحاب پذیرفته میشه، نه، میگه اونجایی که دلالت به شکل به استمراره، به وحدانیت، نه به وحدانیت حکمه، به اتصاله. دقت میکنی؟ نه اتصال در مطلوبیت، اتصال در حکم. دقت کردید؟ این مهم. حالا سوال بعدی بعد از عام مجموعی، تو عام مجموعی که گفتیم تغییر میشه زد و چیز نیست، تعارض نیست. تعارض نیست یعنی درخواست به خواست عمل کنه در معادا به عام دیگه. بله، یه نکته فقط اشاره کنم، اونم که در همین عام مجموعی شم، در همین عام مجموعی شم ممکنه یه مقداری شما اگه خارج کنی دیگه بشه استهجان مجموع علما. تعبیر مجموع علما ممکن استهجان پیدا کنه اگه شما زیاد ازش خارج کنی. اگه به حدی که استهجان پیدا بکنه برسه میشه تعارض. درسته؟ ولی اینجور نیست که هرچی خارج کنی مستهجن باشه و تعارض باشه، هیچی نشه ازش خارج کرد، نصوصیت داشته باشه، نه میشه ازش خارج کرد، از مدخولش داره خارج میشه. نمیگه مجموع که گفتیم نه تناقض میگیم دیگه، نمیگه مجموع، هنوز مجموع، ولی مجموع چی؟ اون چیه رو قید میزنه. حالا این که چقدر خارج شه از این مدخول مجموع العلماء تا استهجان رخ بده، شاید زودتر استهجان رخ بده به نسبت به چی؟ عام انحلالی. ممکنه اینجور باشه، اینو من کلا انکار نمی کنیم، ولی به هر حال قابل تغییر رو دارد و این مسئله بشه. اما اسم جمع قوم، اگه بگی قوم رو ورده بیار، قوم رو اکرام کن، بعد یه تیکه از این قوم رو تخصیص داده اخراج کرد، اینجا چی؟ اینجا که دیگه مدخول و نمیدونم مجموع و فلان نداری، یه قوم داری، نمیتونی که از مدخولش قید خورده. درسته؟ اینجا ما جوابمون اینه، اینجا هم تغییر اشکال نداره به دو دلیل. یک، اگه بخوای رو لفظ کلید کنی، لفظ قومه. خب این قوم یه چیز سیالیه، حالا 10 درصدش هم میندازی هنوز میگن قوم. ها؟ تا ننداختی به همش میگن قوم، ولی اگه بندازی به باقیش هم میگن قوم. صدق میکنه. فلذا تعارض محسوب نمیشه، تناقض و تحافظ در گفتار حساب نمیشه، و وقت تناقض حساب نمیشه، قوم سیاله انگار شمولش. هیچ مانعی نباشه همه رو میگیره، مانعی باشه یه معظم رو میگیره. معظم قوم هم میگن قوم، صبر کنید، معظم قوم هم میگن قوم. و اینکه این تعارض نمیکنه یعنی چی؟ یعنی در مقدار مخصص بخواست عمل کنه در معادا با هم دیگه، سیال بود دیگه، معادا رو این قوم میگیره. این اگه بخواد روز لفظ تمرکز کنید، اگه برید روی روح معنا دقت کنید که جواب روشنتری هست. اکرم القوم کنایه از افراد دیگه، یعنی همه حالت انحلالی داره، مثل انحلالی دیده میشه. عرفاً اکرم القوم را انحلالی میبینن، قابل تغییر میبینن. لازم نیست بگیم قوم سیاله به معداشم حتما میگن قوم. حتی شما مقداری رو خارج کنی که به اون مقدار خارج نشده نگن قوم، بازم تخصیص پذیر، چون روح معناش یه روح انحلالیه. دقت کردید؟ این روح معنا تحریک به اکرام تک تک افراده و همین کافیه. اما مرکب سوال تو بپرس.
اون که گفتیم صورت اولی همه رو میگیره، یه سوال میگه خب مثلا به من میگه برو مثلا فلان قوم رو اکرام کن، خب من اگه برم بخش مثلا 90 درصدش رو اکرام کنم واقعا محفوظم به اینکه چرا 10 درصد رو اکرام نکردم؟
حالا اگه به تناسبات و موضوع بگیم که بالاخره نمیشه که همه رو اکرام کرد که اونجا آره نه مخوض نیست، ولی اگه هیچ محضوری نباشه هیچ عجیب نباشه اینکه بخوان از من همه قوم رو اکرام کنم، بگن قوم رو اکرام کنم، بعید نیست. حالا ممکنه یه تسامح اولیه‌ای هم داشته باشه حتی ممکن، اما عرض کنم که مرکبات میخواید مرکب بذاریم برای جلسه؟
بله.
بس سلامات.